بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أن كل جسم لا بد من يكون فيه مبدأ ميل مستقيم أو مستدير. كل جسم بما هو جسم من شأنه أن يتحرك من مكان إلى مكان أو من وضع إلى وضع، وذلك لا يخلو إما أن يكون فيه مبدأ لتلك الحركة فذاك، وإن لم يكن فيه المبدأ فقبوله للحركة من مبدأ خارج يجب أن يكون أسهل. یکی از مسائلی که در طبیعیات قدیم مطرح شده اینه که بعد از این که به این نتیجه رسیدن که هر جسمی که حرکت میکنه غیر از طبیعت جسم چیزی باید درش باشه که منشأ حرکت بشه و اسمشو گذاشتن میل، بعد در مقام این بر اومدن که اثبات کنن همه اجسام دارای میلی هستن. البته این میل به تنهایی کافی برای حرکت نیست، شرطی داره برای محرک واقع شدنش. در اجسام طبیعی شرطش این است که در حیز غیر طبیعی قرار بگیرن، اون وقت این مبدأ میل منشأ حرکت میشه، یا بفرمایید میل بالفعلی را ایجاد میکنه. برای اثبات این معنا که هر جسمی دارای یک مبدأ میلی هست، مطالبی را بیان کرده، از راه‌های مختلفی وارد شدن که این مسئله را اثبات کنه. یکی مبتنی هست بر اون اصل موضوعی که در طبیعیات هست که عناصر دارای حیز طبیعی هستن، از اون راه وارد میشن. اون چون مبتنی هست بر اصول طبیعی با طبیعیات مناسب تره که مطرح بشه. از راه های دیگری هم برای این مطلب استفاده شده، سلام علیکم، که در اینجا یک بیان اجمالی و موجز را ذکر می کنند و بعد یک بیان تفصیلی را با تمهید مقدماتی. اون بیان اولشون اینه که می فرمند اگر جسمی در اثر تحریک محرک خارجی و در اثر قاصری به حرکت در بیاد، هر قدر اون نیروی محرک بیشتر باشه، قوتش بیشتر باشه، این حرکت طبعا شدیدتر خواهد بود، و اگر نیروی محرک مساوی باشه، اگر مانعی در متحرک وجود داشته باشه و هر اندازه ای که مانع اقوا باشه حرکت کندتر میشه، و هر قدر اون مانع ضعیفتر باشه حرکت سریعتر انجام میگیره. خب در این که ما میبینیم حرکت‌های بطیء و سریعی داریم که طبعا اختلاف سرعت و بطئشون مال اختلاف درجه مانعشونه. یه جسمی را که وقتی ما حرکت میدیم با یک نیروی خاصی و حرکت میکنه، یه وقتی جسمی هست باید چند برابر اون نیروی بهش وارد بشه تا اینکه به حرکت در بیاد. این معناش این است که اون جسمی که زودتر حرکت میکنه مانع کمتری داره برای حرکت پذیری. این تا یه حدی با تجربه های حسی ظاهری میشه پذیرفت، قبول کرد که اجسام در پذیرفتن تحریک مساوی نیستند و اختلاف دارند و این اختلافشون مال اختلاف مانع داخلیشونه که بعضی ها مانعیتشون برای حرکت بیشتره، بعضی ها کمتره. خب حالا اگر این دو چیز را ما با این نسبت قوت مانع را با نیرویی که وارد میشه بسنجیم، اگر قوت مانع دو برابر باشه حرکت سرعتش نصف خواهد شد، اگر سه برابر باشه سرعت حرکت ثلث خواهد شد. چون هرچی مانع قوی تر باشه، یعنی نیروی اصطکاک از اون طرفش بیشتر باشه، این طرف کمتر اثر میکنه. خب حالا اگر مانع به کلی برداشته شد، اگر هیچ مانعی نباشه، باید انتقال از یک مکانی به مکان دیگری به صفر برسه، یعنی هیچ زمان نبره، چون هرچی زمان بیشتر می برد مال این بود که مانع قوی تر بود. حالا اگر اصلا مانعی نبود، باید هیچ زمانی نبره، بلافاصله به محض اینکه نیرو از جسمی منتقل شد به دیگری و مدافعه حاصل شد، هل دادن حاصل شد، فوراً باید بدون توقفی و بدون زمانی جسم منتقل بشه از مکانی به مکانی دیگه. با اینکه این محاله، حرکت بدون زمان نمیشه، هر قدر هم حرکت سریع باشه بالاخره یک زمانی را میبره، ولو زمان بسیار قلیل و نامحسوسی باشه. این یک بیان موجزی که ابتداءً ذکر میکنند و میگن اگر کسی دقت بکنه همین بیان کافی است برای اینکه بدانه که چون حرکت بدون زمان نمیشه، معناش اینه که هر جسمی یک مانعی درش هست، یعنی یک مبدع میل برخلاف اون جهتی که حرکت میخواد بهش برد. هر جا حرکت قصری باشد، در اونجا یک مبدع میل طبیعی هم وجود دارد که اون مانع میشه، موجب کندی حرکت میشه. حالا بندبستگی داره به این که چه اندازه این میل قوی باشه، میل طبیعی، تا در مقابل اون عامل خارجی و محرک خارجی مقاومت کنه. این یک بیان. بعد میفرمایند یک بیان مفصلتر و مثلا قویتری را میشه در این زمینه ارائه کرد که مبتنی بر مقدماتی است و شروع میکنن به تمهید و مقدمات. البته بعضی مقدماتش به درد همین بیان هم میخوره، رابطه بین مسافت و زمان و اینا، ولی اینا را دیگه برای بیان دوم که یک بیان مشروحی است برای اون ذکر میکنن. حالا این بیان اول رو بخونیم. فی ان کل جسمین لابد و ان یکون فیه مبدع میل مستقیم او مستدیر. هر جسمی ناچار یک مبدع میلی خواهد داشت که اون میل یا میل به حرکت مستقیم است یا میل به حرکت مستدیر. اگر میل به حرکت مستقیم باشه، موجب انتقال از مکانی به مکان دیگه میشه. اگر میل به حرکت مستدیر باشه، موجب انتقال وضع میشه. این مطلب را با این عبارت شروع میکنند که هر جسمی شأنیت حرکت را داره، حالا یا حرکت مکانی یا حرکت وضعی. در افلاک حرکت مکانی مثلا به خصوص فلک اطلس فرض نداره، ولی لااقل حرکت وضعی را میتونه انجام بده. پس هیچ جسمی که هیچ گونه حرکتی، نه حرکت مکانی نه حرکت وضعی نداشته باشه، نداریم. این برای این که فرض کسی به ذهنش نیاد که از کجا شما میگید هر جسمی مبدع حرکتی داره، ممکنه اصلا بعضی اجسام باشن هیچ حرکت نکنن، تا مورد این استدلالاتی که بناس بیارن مورد این استدلال واقع نشه. چون فرض این استدلالات اینه که این جسمی است حرکت میکند، وقت میگیم حرکتش سریع است یا بطیء، سرعت و بطئش در اثر چیه؟ آیا کسی گفت اصلا ما اجسامی داریم هیچ حرکت نمی کنن؟ نه، حرکت بالفعل ندارن، اصلا شأنیت حرکت، محال حرکت کنن. جوابش این است که نه، ما هیچ جسمی که شأنیت حرکت نداشته باشه نداریم. هر جسمی شما فرض کنید بالاخره اگر حرکت مکانی هم نداشته باشه، لااقل حرکت وضعی میتونه داشته باشه. کل جسم به ما هو جسمان من شأنه ان يتحرک من مکان الى مکان. در صورتی که جسم مکانی باشد و مکانی داشته باشد، در مقابل افلاک که میگن مکان ندارن چون نسبت به هاوی ندارن، هاوی ندارن که نسبتی داشته باشه، او من وضع الى وضع، ولی افلاک میتونن حرکت وضعی داشته باشن، طرف راستش برای طرف چپ و بالعکس. و ذالک، این عبارت اینه که و ذالک لانه لا یخلو. این بیان مثل این که همچین ایهام میکنه که اصلا موضوع بحث همون جمله اولیست. ما میخوایم این مطلب را اثبات بکنیم که هر جسمی منشانی ان یتحرک، دلیلش چیه؟ و ذالک لانه، در صورتی که این دلیل هیچ ربطی به اون مسئله نداره، اون یک مفروضی است که فقط تنبه داده میشه بهش که هر جسمی خانه‌ها حرکتی دارد، حالا که حرکتی دارد این حرکت یا مبدا میلی هم داره فرض میشه درش یا نمیشه. اون فقط توجه به یک امر قطعی است که مبنای استدلاله، نه اینکه این استدلال به اثبات اون باشه. اینکه به نظر بنده میاد که این لانه اونجا زائده، اول تنبیه توجه میدن به اینکه هیچ جسمی نیست که شأنیت حرکت نداشته باشه، حالا که حرکت دارد لا یخلو و ذالک لا یخلو اما ان یکون فیه مبدا لتلک حرکه، از دوال خارج نیست، یا این جسمی که شأنیت حرکت دارد مبدعی برای حرکت درش هست یا نیست. اگر هست که فهو المطلوب، هو المطلوب کدومه؟ همون که در عنوان فصل گفتیم، که گفتیم فی ان کل جسم لا یکون لابد ان یکون فی مبدع و میل. اگر فرض کردید که مبدع میل دارد که فهو المطلوب، یعنی همون چیزیست که ما ادعا کردیم. اما اگر گفتید مبدا میل ندارد، اون وقت این دلیل را برای شما اقامه میکنیم. و ان لم یکن فیه المبدا، اگر فرض کردیم که جسمی مبدا میل ندارد، خب در این حالی که مبدا میل ندارد شأنیت حرکت هم دارد، پس اگر حرکت کند حرکتش چی خواهد بود؟ حرکت قصی خواهد بود. خب این قاصری که میاد این جسم را حرکت میده، آیا در همه اجسام تأثیرش یکسان است یا فرق میکنه؟ فقبوله للحركه من مبدا خارجن یجب ان یکون اسهل، اگر جسمی مبدعی داشته باشه، مبدع حرکت طبیعی، و قاصر بخواد حرکتش بده، یه مقدار نیروی قاصر صرف این میشه که اون میل طبیعی را خنثی کنه. مثلا جسمی میل داره که بیاد از طرف بالا سنگی، مثلا میل داره علل فرض از بالا بیاد به طرف زمین، شما که میخواد از طرف زمین به بالا پرتابش کنید، یه مقدار نیروتون صرف میشه که اون میل طبیعیشو خنسا کنید. اون همون میل و اندازه ایست که شما دست نگر میدارید زیر سنگ و نمیذارید بیاد پایین، برای اینکه این نگذارید سنگی که داره میاد پایین برسه به زمین، باید یه مقدار نیرو صرفش کنید. این دلیل این است که شما یه مقدار نیروتون صرف این میشه که جلو اون میل طبیعی را بگیره، به علاوه باید یه مقدار دیگه نیرو هم صرف بکنید که او را ببرید به جهت قصری و غیر طبیعی. حالا اگر اصلا میل آمدن به طرف پایین نداشته باشی، تمام نیروی شما صرف چی میشه؟ صرف این میشه که بره بالا. پس اگر میل داشته باشد شما حرکتش مشکل تره، یا وقتی که میل نداشته باشه، اگر میل نداشته باشه، میل طبیعی درش نباشه، ایجاد حرکت قصری خیلی آسان تره. یجب ان یکون اسهل، اگر میل طبیعی نداشته باشه و شما بخواید حرکت قصری درش ایجاد کنید، خیلی آسان تر از این است که میل طبیعی داشته باشه و شما بخواید حرکت قصری درش ایجاد کنید، یعنی برخلاف جهت میل طبیعیش. لأن كل جسم يكون ميله الى جانب اشد فتحريكه عن ذلك الجانب اصعب، هر جسمی که به یک طرفی مایل باشد، اگه شما بخواد برخلاف اون جهت از اون جهت حرکتش بدید، نه به سوی اون جهت، میلش به سوی پایینه، شما میخواد از طرف پایین رو به بالا حرکتش بدید، هر قد اون میلش به طرف پایین شدیدتر باشه، حرکت دادنش از طرف پایین به بالا سخت‌تر خواهد بود. کل جسم یکون و میله الى جانبین، میلش به سوی یک جانب هر قد شدیدتر باشد، تحریکش از این جانب به سوی جانب دیگر طبعا اصعب خواهد بود. ضرورت ان الشیء مع العائق لا یکون کنفسه لا مع العائق، اگه چیزی مانع داشته باشه مساوی نخواهد بود با چیزی که بی مانع است، مانع دارد یعنی یه مقدار باید نیرو صرف اون بشه که مانعش رو خنثی کنه. فرو قدرنا جسمن، پس اگر ما فرض کند جسمی را که لا یکون فیه مبدا و میل اصلا، هیچ مبدا میلی نداشته باشه، و شما بخواید یک حرکت قصری درش ایجاد بکنید، فقبوله للمیل الخارج لابد ان یکون فی نهایت السهوله. اگه کم باشد میلش، حرکتش آسان‌تر میشه از اون که میل بیشتر است. اگر اصلا میل نداشته باشه باید در نهایت سهولت باشه. فیلزم من ما ذکرنا ان یستحیل وجود جسم لا مبدا میل فی تبائه. با توجه به این مطلب لازمش یک امر محالی است، و اون اینه که اگر میل به صفر رسید، یعنی میل طبیعی نبود، لازمش این است که سرعت حرکت بی نهایت بشه، چون نسبت معکوس است بین سرعت حرکت و بین وجود میل مخالف. اگر میل مخالف مثلا 10 درجه بود، سرعت حرکت 1 درجه است. اگر میل مخالف 100 درجه بود، سرعت حرکت چه خواهد بود؟ 1/10 میشه، عشر اون میشه دیگه. هر قدر میل شدیدتر باشه سرعت کمتر میشه، هر قدر میل خفیفتر بود، وقتی 100 درجه میل شد 10 درجه، سرعت حرکت 10 برابر افزوده خواهد شد. اگر میل رسید به صفر، سرعت باید بشه بی نهایت، چون در مقابل این که هیچ عاملی نداره، این طرفش هیچ حد و حصی نداره. پس اگر میل طبیعی یعنی میل مخالف با حرکت قصری صفر بود، باید سرعت حرکت بشه بی نهایت. سرعت حرکت بی نهایت یعنی چی؟ یعنی دیگه زمان نمیخواد، چون زمانی امتدادی داره و هیچ حرکتی که زمان نخواد نداریم. بله؟ نسبت بین نیرویی که برای قاصر لازم است، قاصر که نیرو ایجاد میکنه، زمان، نسبت بین زمان و سرعت حرکت. حالا اینا در مقدمه بعدی عرض کردم، و مقدمه بعدی به درد اینجا میخوره، اینا در اونجا درست توضیح دادن که نسبت سرعت حرکت با زمان نسبت معکوسه در این فرض قاصر. حالا اونجا توضیح بیشترش میاد. به هر حال با توجه به این که شما وقتی میبینید نسبت سرعت افزایش پیدا می کند با کاهش پیدا کردن میل طبیعی، میل مخالف، اگر میل مخالف شد صفر، سرعت باید بشه بی نهایت. این معادله است بین سرعت و وجود میل مخالف. لازمش این است که محال باشد وجود جسمی که مبدع میلی در طبیعتش نباشد. چرا؟ و الا اگر چنین چیزی نبود، یعنی وجود میل طبیعی وجود نمی داشت، لوجب ان یتحرک من مکانن الى مکانن دفعتن واحده. حرکت باید دفعی باشد، یعنی بدون زمان باشد. و لازم و ضروری البطلان و هو وجود حرکت لازمان لها. اگر حرکت باشد معقول نیست که زمان نداشته باشه. اونی که زمان نداره تفره هست، و تفره هم در جای خودش اثبات شده که محال، جهش بدون زمان. وقتی حرکت بدون زمان نمیشه، این فرض باطلی شد، اون چیزش هم ملزومش هم باطله. این لازمه چی بود؟ لازمه این بود که میل طبیعی نباشد. اگه میل طبیعی نبود، میگفتیم باید حرکت سرعتش بی نهایت باشه، یعنی زمان نداشته باشه. و حالا که میبینیم اینجور نمیشه، پس اون طرف معلوم میشه اشکال داره. پس جسمی که میل طبیعی نداشته باشد نداریم. و قد علم بیان الملازمه، بیان ملازمش هم توضیح دادیم که دیدیم نسبت هست بین سرعت حرکت و قلت مانه، نسبت مستقیم بین این هاست. فهذا القدر من البیان، این بیانی که همینجا برای شما ذکر کردیم، بیان مختصر و موجز، یکفی للمستبصر ناظر، کسی که داره فکر میکنه و میخواد واقعیتی را درک بکنه، همین اندازه اگر دقت بکنه براش کافیه. و این لم یکفی لمقاومت الباحث المناظر، اما یکیسی که در مقام بحث و جدل هست و میخواد مجادله بکنه، به این آسانی نمیشه محکومش کرد. برای محکوم کردن مجادلگر کافی نیست، ولی برای کسی که خودش واقعا بخواد بفهمه، دقت بکنه، میفهمه که مطلب همینطوره. حالا برای اینکه ما بتونیم در مقام محاجه و مجادله هم طرف را محکوم بکنیم، یک بیان مشروحی ایشون ذکر میکنن با تمهید مقدماتی. اون مقدمات اینه که اولا ما میتونیم قوای جسمانی را که منشأ تحریک میشه، اینها را اندازه گیری کنیم با لوازمش. خب مفروض این است که هر حرکتی منشأش یک قوتی است، یک قوه است، یک مبدعی است که منشأ این حرکت میشه، ولی لازمش معلول بی علت. خب اون چیزی که علت است برای حرکت، این اسمش رو میذاریم قوه، قوه‌ای که منشأ کار میشه. این قوه را در اجسام میبینیم ما مختلفه، تأثیر قوایی که در اجسام هست برای تحریک مختلفه، این دیگه بدیهی است. اینجور نیست که هر مبدع حرکتی در هر جسمی باشد یکسان تأثیر بکنه، بعضی چیزها کمتر قوهش، بعضی چیزها بیشتره. این کم و زیادی قوه را با چی میسنجیم؟ اینکه میگیم قوت فاعلی یک جسم بیشتر است یا کمتر است؟ چون در بیان سابقه ملاحظه فرمودید، گفتیم که هرقدر قوت قاصر بیشتر باشه یا قوت میل طبیعی بیشتر باشه، این کم و زیادی اینا رو با چی میسنجیم؟ چطور بفهمیم که این قوهش بیشتره یا کمتره؟ میفرماید برای سنجش قوه تأثیر، قوه محرک، ما از چند راه میتونیم این را بسنجیم. گاهی ما دو تا فاعل را در نظر میگیریم که در یک زمان کار انجام میدن، یعنی زمان کارشون مساوی است. مثلا متحرکی را به حرکت در میارن، جسمی را به حرکت در میارن در یک زمانی، ولی مسافتی که این متحرک طی میکنه در اثر این تحریک فاعل مختلفه. فرض فهمید دو تا تیرانداز شروع میکنن به تیراندازی، یکی تیر که میندازه در یک زمان، در یک دقیقه مثلا، مسافتی را که این تیر او میپیمایه در یک دقیقه فرض کنید 100 متره، یکی دیگه در این یک دقیقه تیر که میاندازه 200 متر تیرش حرکت میکنه. اختلاف این حرکت دوتا تیر در این زمان واحد به چیه؟ این کاشف است از این که قوه محرک در این دوتا فرق داشته. اون تیراندازی که تیرش در یک دقیقه مثلا 100 متر میده، قدرتش، قوت تأثیرش نصف اون یکی بوده که 200 متر میده. یعنی با حفظ وحدت زمان که زمان هر دوتا فعل یکی باشه، میبینیم مسافتی که برای این حرکت حاصل میشه مختلف. هر قد مسافت بیشتر باشه، کاشف از این که قوه فاعل بیشتر بوده با حفظ زمان واحد. این یه جور. یه وقت اصلا مسافت رو ما ثابت فرض میکنیم، میگیم دو تا تیرانداز تیر را به حرکت در میارن، اعمال قوه و قدرت میکنن در این، یکی مسافت واحد را در یک زمان طی میکنه، یکی در زمان بیشتری طی میکنه. مثلا فرض فرمایید که اون مثالی که میزنن، میگن اگر شما تیر را پرتاب بکنید در هوا، یه وقت این تیر 10 دقیقه در هوا، مثلا 1 دقیقه در هوا پیش میره، یکی 2 دقیقه پیش میره، یعنی بقایش در هوا در ادامه حرکتش اون بیشتره. این که زمان بیشتری باقی میماند در حرکت، این نشانه این است که نیروی بیشتری دارد، یعنی قوه تحریک بیشتری بهش وارد شد. گاهی هم هست که ما به تعداد حرکات کشف میکنیم مقدار قوه را، فرض کنید یه تیراندازیه میتونه 10 تا تیر بیاندازه خسته میشی، یک 100 تا تیر میاندازه. یا در زمان واحد مثلا یک کسی 10 تا تیر اندازی میکنه، یک 100 تا تیر اندازی میکنه. این هم که دفعات، کثرت دفعات میتونه ناشی باشه از مقدار قوه‌ای که صرف تحریک شده. پس ما گاهی قوت را با شدت میسنجیم، مقدار شدت قوت، گاهی با مدت یعنی با زمان، و گاهی با عدد، چند بار بیشتر، چه زمان بیشتری کار میکنه و یا چه مرتبه ای از شدت را داره. و این همونه که میگیم قوا را گاهی با شدت و گاهی با عدت و گاهی با مدت میسنجیم، اختلاف فی العده و شده و المده. در این که زمان یک شیء، یک حرکتی تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه، این زمان حد و اصلی نداره. فرض این که یک جسمی قوت تحریکش طوری باشه که تا زمان بی نهایت ادامه پیدا کنه، این بستگی داره به این که آیا اون مبدا جسم میتونه مبدا نامتناهی باشه یا نه. اگر یک مدد نامتناهی بهش برسه ممکنه زمان حرکت هم نامتناهی باشه، ولی خود جسم، قوه جسمانی، بعدن خواهیم گفت در یه فصلی که خود قوه جسمانی نمیتونه مبدا حرکت نامتناهی باشه از نظر زمان به خاطر محدودیتش، اون یه بحث دیگریست. به هر حال اگر قوای فاعلی برای تحریک ولو به مدد از مجرد غیر متناهی شد، میتونه زمان حرکت هم نامتناهی باشه. پس نسبت بین مستقیم هست بین قوت حرکت و زمان حرکت. اما نسبت بین زمان و مسافت چطور؟ این دوتا نسبت معکوسه. اگر زمان حرکت طولانی تر شد با فرض وحدت سایر جهات، زمان حرکت طولانی تر شد معناش این است که در شیء واحد، معناش این است که مبدأ حرکت ضعیف‌تر بوده. یعنی اگر کسی مسافتی را در یک زمان کوتاه‌تری طی کند قوتش بیشتره، مثل مسابقه های دو که کی مسافت معینی را زودتر طی میکنه. یه وقت به این وسیله میگن چند دقیقه چقدر میتونه بدوه از نظر زمان، ساعت میذارن که چند ساعت حرکت میکنه. یه وقت میگن نه، این مسافت معین را در چه مقداری از زمان طی میکنه، که هر قدر مقدار زمان کمتر باشه این برنده مسابقه است، یعنی قوتش بیشتره، قوت تأثیرش بیشتره. پس ما دو مطلب داریم، یکی این که ملاک سنجش قوت و ضعف در مبدأ تحریک، در مبدأ میل میتونه یکی از سه چیز باشه، یا شدت، یا عدت و یا مدت. این یه مطلب. مطلب دیگه این که بین زمان حرکت و قوت حرکت و مسافت نسبتی است. سرعت حرکت با مسافت با زمان، این سه تا با هم نسبت خاصی دارن. اگر زمان ثابت باشد، مسافت اگر بیشتر شد، دلیل بر این است که سرعت حرکت بیشتر بوده با فرض ثبات زمان. اگر مسافت ثابت بود، زمان اگر حرکت سریع‌تر باشه زمان کمتری خواهد برد، نسبت معکوسه. در فرض وحدت زمان نسبت سرعت با نسبت مسافت، نسبت اگر یک زمان خاصی باشه هر چه قوت بیشتر باشه مسافت هم بیشتر خواهد بود، اما نسبت سرعت با زمان هر قد سریع تر باشه مسافت واحد را در زمان کمتری طی می‌کنه. وقتی مسافت ثابت بود هر قد سریع تر باشه حرکت زمان کمتری می‌برید، اگر زمان بیشتر شد سرعت کمتر خواهد بود. این نم یک مسئله است که نسبتی است بین سرعت و مسافت و زمان. این دوتا مقدمه را شما باید توجه داشته باشید بهش تا اینکه دلیل دومی را که ایشون اقامه میکنن اون دوتا دلیل جا بیفته. البته همینطور که عرض کردم بعضی از این مقدمات برای دلیل اول هم مفید هست، ولی چون بیان تفصیلیشون بیان دوم هست این دوتا مقدمه را ذکر میکنن، اون وقت بر اساس این دوتا مقدمه دلیل را اقامه میکنن که تفصیلش را عرض میکنم. ولی چون مقدمات طولانی هست اجازه بدید مقدمات رو بخونیم تا برسیم به اصل استدلال. چون دلیل اول فرمودند برای مقام احتجاج و مجادله کافی نیست، ما سعی میکنیم یک بیان دیگری اضافه کنیم که توضیح مطلب بیشتر بشه. فنزید و که ایزاهن فنقول، این یک صفحه اول بیش از یک صفحه همه مقدم است، این متن برهان نیست، فکر نکنید فنقول کارا گفتیم این اصل استدلاله. ان کل قوت جسمانیتن فانها تتصف بزیادت و نقصان و تناهی و لا تناهی، هر قوه جسمانی را میتونیم بگیم که زیادتی دارد یا نقصان، یعنی این قوت کاهش مییابد و یا افزایش مییابد، قابل این است که بیشتر بشه یا کمتر بشه، و قابل این است که بگیم این قوه متناهی است یا نامتناهی. اتصاف به تناهی و لا تناهی هم این از خصوصیات قوه است. ممکن است این قوه اثبات بشه که حتما متناهی است، یعنی قوه جسمانی بعدن خواهم گفت که فقط متناهی است، ولی وصف تناهی در مقابل لاتناهی از اوصافی است که به قوه نسبت داده میشه در مقابل اینکه قوه نامتناهی فرض بشه در غیر جسمانیات مثلا. اما باید توجه داشته باشیم که این اتصاف به زیادت و نقصان مال خود قوه به ماهی قوه نیست، بلکه اینها مال آثار قوه هست. ما بالعرض به خود قوه نسبت میدیم، چون خود قوه زیادت و نقصان در کمیت های متصل گفته میشه. در کمیت متصل میگیم این زیادتر شد، طولانی تر شد یا کوتاهتر شد. در عدد کمیت های منفصل بیشتری و کمتری به کار میبریم، میگیم این تعدادش اکثر است یا اقل است. کثرت و قلت و ازدیاد و انتقاص اینها مال کمیت هاست، حالا یا کمیت متصل یا کمیت منفصل. قوه خودش کمیت نیست، قوه یا مبدا جوهری است و یا کیفیتی است از کیفیات. اینها خودشون نه ازدیاد و نقص دارند و نه کثرت و قلت. پس اتصاف به زیادت و نقص این یک اتصافی است بالعرض، اصلش مال آثارش است که از لحاظ زمان مثلا که کمیتی است زیادت و نقص پیدا میکنه، یا از لحاظ سرعت که باز کمیتی است زیادت و نقص پیدا میکنه، اون وقت به خود این نسبت میده، یا به لحاظ مسافت. پس این کم و زیادی هایی رو که نسبت میدیم مال چیزهایی است که ذاتاً کمیت است و به ذل کمیه بالعرض نسبت داده میشه. پس قوه جسمانی که ذل کمیه هست متصف به زیاده و نقصان میشه، اما لا لذاتها، بل لعجل ما تعلقت بها من عدد او مقدار او زمان. پس اون چه ذاتن متصف به کم و زیادی و قلت و کثرت میشه اون کمیت هاست، یا مسافت است یا زمان است یا عدد است، اونا ذاتاً متصف به کم و زیادی میشه. و چون این قوه جسمانی چیزی است که ارتباط با اینها داره، بالعرض این اوصاف به قوه هم نسبت داده میشه. ولا بد من تناهی ها به حسب العدت و المدت و شده به ان یکون عدد و آثارها و حرکاتها متناهیان. اگر ما میگیم این قوه متناهی هست، منظور از متناهی بودنش به لحاظ اینه که آثارش و حرکاتی که از این قوه ناشی میشه از نظر عدد یا از نظر کم میگن متناهی است. اون به لحاظ شدت وجوده، اونم بازم لاتناهی نیست بلکه فوق ما لایتناه هست. و خب سعی بفرمایید که هر مسئله‌ای رو در جای خودش در. نه، این صحبت اینه که اینا این لا تنهایی مال کمیته. چجور به قوه نسبت میدیم؟ میگیم اگر به قوه گفتیم متناهیست یا لا متناهیست به اعتبار آثارشه. بله، به ان یکون عدد و آثارها و حرکاتها متناهیان، یا این که میگیم خود این قوه متناهیست یعنی عدد آثارش متناهیست. یا از نظر زمان میگیم این زمان تأثیرش محدوده، بیش از این زمان نمیتواند کار بکند، پس این قوه محدوده برای اینکه زمان تأثیرش محدوده. کذا زمانها فی جانب یل ازدیاد و الانتقاص، در اونجا دیگه نمیگیم کم است یا زیاد، یعنی تعدادش عدد بزرگتر یا کوچکتر، بلکه اونجا وصف ازدیاد و انتقاص رو میبریم که در کمیت های متصل به کار میره. لأن زمان الحرکت مقدارون، مقدار یعنی کمیت متصل منظور اینجا، و کل مقدارن یمکن فیه فرض التناهی و اللاتناهی، لأن ذالک من خواص الکم، تناهی و لاتناهی در مطلق کمیات میاد، پس وقتی مقدار هم داشت به لحاظ مقدار میشه گفت متناهیست یا نامتناهی. فالزمان یمکن فیه فرضهما، در زمان میشه فرض کرد که متناهیست یا نامتناهی. اما فی جانب الازدیاد و هو الاختلاف فی المده اول اده، این که میگیم زیاد میشه زمان چیزی به لحاظ این است که یا مدتش زیاد میشه یا از لحاظ اده، وقتی عدد زیادتری انجام خواهد داد این هم باعث میشه که متصل به قوت بیشتری بشه. او فی جانب ال انتقاص و هو الاختلاف به حسب شده و توضیح. حالا باز این مطلب را یه مقداری بازش میکنه. ان الشیء الذی تعلق به شیء ذو مقدار او عدد، اگر ما یه چیزی داشته باشیم که یک امر ذو مقدار یا ذو عددی را بهش نسبت بدیم، ارتباطی داشته باشد با امر کمیت داری، حالا یا کمیت متصل که ازش به مقدار تعبیر میکنیم یا کمیت منفصل که عدد به کار میبریم. کالقوة التي یصدر عنها عمل متصل فی زمان، یک قوهی داشته باشیم ما که یک عمل مستمری در طول زمان از این صادر میشه. اینجا میتونیم بگیم که این عمل در زمان طولانی تری باقی میماند یا در زمان کوتاه تری. او عدد تلک الاعمال، این که گفتیم متعلق است به امر کمیت داری به این لحاظ است که اون عمل که از این قوه ناشی میشود به لحاظ زمان طول و نقص داره، یعنی زمان بیشتری باقی میماند یا کمتری، یا تعداد عملها فرق میکند. او عدد تلک الاعمال، مثل تیراندازی که گفتیم در یک دقیقه یه وقت 50 تا تیر میندازه یکی 100 تا تیر میندازه، اون تعداد اعمال نشانه این است که قوت فاعل بیشتره یا کمتره. والذی به حسب المقدار یکون و اما مع فرض وحدت العمل و اتصال زمانهی، گفتیم یا به عدد است یا به لحاظ مقدار. اونی که به لحاظ مقدار است با دو جوره، یه وقت از این است که یک کار هست و زمان مختلفی میبره، او مع فرض الاتصال فی العمل نفسهی لا من حیث یعتبر وحدته و کثرته، لحاظ وحدت و کثرت در عمل نمی کنیم، خود این عمل را میگیم که چقدر زمان داره. برای همه اینها مثال هایی می زنند دیگه، من حالا اینجا توقف نمی کنم چون همه اینها را باز مشروحاً خودشون بیان می کنم. به این سه جهتی که گفتیم ما میتونیم قوا را به سه دسته تقسیم کنیم. یسیر القوا اصناف ثلاثه. الاول قوان یفرد و صدور و عمل واحد منها فی ازمنت مختلفت، یه وقت قوا اینجور هستن که یک عمل ازشون صادر میشه اما در چند زمان کروماتن یقطع و سهام هم مسافتن محدودتن فی ازمنتن مختلفتن. تیراندازانی را فرض بکنید که یه مسافت محدودی تیر میندازن، در همشون در یک مسافت، یعنی نشان هدفشون در یک مسافت معینی قرار گرفته، به همون هدف تیر میندازن که در یک مسافت، مسافت واحده، اما زمانها فرق میکنه. لا محاله یکونو، یه تیراندازی مثلا در یک دقیقه تیرش به هدف میخوره، یکی در 50 ثانیه. همه تیر میندازن در یک مسافت، اما زمان رسیدن این تیر به هدف با هم تفاوت میکنه. لا محاله یکونو التی زمانها اقل اشد قوتن من التی زمانها اکتر. دو تا تیراندازی که یکی تیرش در 50 ثانیه به هدف میخوره، یکیش در 1 دقیقه، کدومش قوی تره؟ اونی که زمان کمتری صرف عمل میکنه. پس این یه جور سنجش در قوا که عمل واحدی در مسافت واحدی ببینیم زمان کمتر میبره یا زمان بیشتری. اگه زمانش کمتر بود بگیم قوه قوی تر است. این یه جور سنجشه. یجب من ذلک، لازمه این سنجش این است که ان یقع عمل غیر المتناهیت فی الشده لا فی زمان. اگه یه قوهی داشته باشیم که از نظر شدت بی نهایت، چون گفتیم این تیرانداز هر قد قوی تر باشه زمان کمتری میبره کارش، خب اگه قوتش بی نهایت بود، بی نهایت با هیچ طرف نسبت نیست، وقتی قوتش به یک حدی بود، مثلا به 100 درجه بود، تیرش در 1 دقیقه مثلا میرسید به هدف، حالا 60 حساب کنیم که با ثانیه ها جور داریم، مثلا 60 مرتبه از قوت که داشت تیرش در 1 دقیقه به هدف میخورد، اگر 120 درجه قوت میداشت تیرش در چقدر میرسید به هدف؟ در 30 ثانیه. اگر 240 مرتبه شد باز 30 ثانیه میشه 15 ثانیه، و همینطور تا به یه نسبتی که میرسه که 1 ثانیه میشه. حالا بازم ثانیه هم رو میشه تقسیم کرد، ولی در مقابل 1 ثانیه اگه به اون تعدادی که اضافه کردیم تا شد 1 ثانیه اگر بیشتر اضافه کنیم اون دیگه زمانی نداره که با اون بسنجیم ما. وقتی شد اون چیز، اون قوت شد بی نهایت، بی نهایت با اون عددی که فرض کردیم 100 برابر 1000 برابر نسبتی نداره، هیچ نسبتی بین متناهی و نامتناهی وجود نداره. فقط باید بگیم در این طرف اگر نامتناهی شد اون طرف باید صفر بشه، یعنی هیچ زمانی دیگه نمیخواد. یجب من ذلک ان یقع عمل غیر المتناهیه، این تعبیر جالبی نیست، منظور اینه که یعنی عمل قوه‌ای که غیر متناهی است، غیر متناهی باشد از نظر شدت. اگر قوه‌ای داشته باشیم که از نظر شدت غیر متناهی است، عملش باید واقع شود لافی زمان. این یک قسم از اعمال قوا که گفتیم قوا رو می سنجیم به لحاظ زمان اثرشون، هر کدام زمان کمتری می برد دلیل این است که شدت اون قوه بیشتری. پس اگر شدت نامتناهی باشد زمان باید بشه صفر. از این طرف هم اگر بگید زمان نامتناهی باشد شدت باید بشه صفر. اگر یک کاری زمان نامتناهی میخواد، یعنی هیچ قوه‌ای نداره، که یک کاری که بناست انجام بگیره در یک زمان نامتناهی، این هم معنیش نکنه که همچه حرکتی انجام نمیگیره. این یه دسته از قوا هستند که ما شدت و ضعفشون را به لحاظ شدت و ضعف عمل واحد مستمرشون میسنجیم، که این عمل واحد مستمر در طول زمان آیا زمان کمتری میبرد یا بیشتری. هر قد کمتر باشد شدت بیشتره، اگر شدت نامتناهی شد لازمش این است که بی زمان باشد، و همین است که به درد ما میخوره تو این استدلالات ها. یعنی به خصوص دلیل اولی که گفتیم حرکت باید بی زمان باشد، این مبتنی برای همین مقدمه است. مقدمه این چیز، این یک قسم از قوا. یه دسته دیگه قوا هست که ما ضعف و شدتشون را به یه صورت دیگری میسنجیم. قوان یفرد صدور و عمل ما انها علل اتصال فی ازمنت مختلف. یه عمل واحدی که در زمانهای مختلف واقع میشه، این را دلیل میگیریم برای این که آیا قوت دارد یا ضعف. مثل روماتن یختلف و ازمنت و حرکات سهام هم فی الهوا. یه دسته تیرانداز همه تیر به تیر هوایی میزنن. میاییم بگیریم میسنجیم ببینیم زمان بقا این تیر در هوا چند اندازه است. یکی این تیرش یک دقیقه در هوا میمونه بعد برمیگرده، یکی 50 ثانیه میمونه تو برمیگرده. حالا مسافت اینا رو حساب نمی کنیم، فقط اینا حساب میکنیم که ببینیم این تیر چه مقدار از زمان در هوا باقی میماند. بقایش در هوا هرچه بیشتر باشه دلیل بر این است که قوت رامی بیشتر بوده. اینجا برخلاف اونجاست. اونجا میگفتیم هرچه زمان کمتر باشد قوت بیشتره، اینجا میگه هرچه زمان بیشتر باشد قوت بیشتره، یعنی زمان بقاء حرکت. لا محاله یکون التی زمانها اکثر اقوا من التی زمانها اقل. اینجا هرقدر زمان بقای عمل بیشتر باشد دلیل بر این است که قوت تحریک بیشتر بوده. و یجب من ذلک ان یقع عمل غیر المتناهیه فی زمان غیر متناهین. اگر یه قوهی داشتیم که شدتش نامتناهی بود باید زمانش نامتناهی باشد نه صفر، چون ملاک قوت اینه که بقایش در زمان هرچی بقایش بیشتر بود میگفتیم شدتش بیشتره. اگر شدت بی نهایت بود، تیراندازی که با بی نهایت قوت تیراندازی میکنه در هوا، باید این زمان بقای این تیرش هم بی نهایت باشه. اینم یک قسم سنجش که ما قوا را با بقای زمان اثرشون میسنجیم. و الثالث قوان یفرد صدور و اعمال متوالیت انها مختلفت بالعدد. اون دوتا هر دو بر اساس زمان بود که زمان مقدار است، کمیت متصل. حالا میخوام بر اساس کمیت منفصل بسنجیم. میگیم فاعلی که 10 مرتبه یک کار رو انجام میده تا بیشتر نمیتونه، با فاعلی که 20 مرتبه اون کار رو انجام میده، اون فاعلی که 20 مرتبه انجام میدهد اقواست. به عدد میسنجیم مطابق به عدد عمل و حرکت. پس دسته سوم که شدت و ضعفشون سنجیده میشه قوایی است که اعمال متوالیه ای از اونها صادر میشه، ولی عددشون با هم فرق میکنه. که روماتن یختلف عدد و رمیهم لا محاله یکون التي يصدر عنها عدد اكثر اقوى من التي يصدر عنها عدد اقل. اون کسی که 100 تا تیر میتونه بیاندازه اقوا است از اون که 10 تا تیر میتونه بزنه. یجب من ذلک، از این سنجش چه دست میاد؟ ان یکون لعمل غیر المتناهیه. اگر فرض کنیم یک قوه نامتناهی باشد، لازمش این است که عدد غیر نامتناهی ازش صادر بشه. لعمل غیر المتناهیه، عمل قوه‌ای که نامتناهی است، باید این عمل عدد غیر متناهی داشته باشد. این سه دسته را ما سنجیدیم با هم. میگیم دسته اول فالاختلاف الاول بالشده، اختلاف دوم بالمده، اختلاف سوم بالعده. پس اختلاف قوا را با یکی از این سه چیز میسنجیم، شدت و مدت و عده. ولما کان امتناع لا تناهی به حسب شده و هو یقع الاثر فی الزمان الذی هو فی غایه القصر بل فی الان ظاهرا ضرورت امتناع ان یقع الحرکت الله فی زمان قابل للانقسام فلا شک. خب بر اساس این انواع سنجشی که داشتیم، گفتیم در هر یک از اینها قوه نامتناهی یک اثر خاصی خواهد داشت. یکیش هم این بود که اونی که در نامتناهی از نظر شدت باشد، اگر قوهش نامتناهی بود باید چی باشه؟ باید زمانش صفر باشد، زمان نداشته باشه. آیا ممکن است حرکتی بی زمان؟ محال است، حرکتی بی زمان نمیشه. حرکت خروج تدریجی است، تا تدریج بی زمان نمیشه. چون حرکت بی زمان نمیشه، پس قوه‌ای که لامتناهی باشد از نظر شدت هم فرض ندارد. هر قوه‌ای که قوه محرک مباشره در تحریک هست باید محدود باشه، و الا باید حرکتش لازمان باشد، زمان نداشته باشه. چون حرکت بدون زمان نداریم، پس قوه محرک مستقیم بدون محرک، یعنی محرک مباشر بدون به نامتناهی هم نخواهیم داشت. این یکی از ادله مسئله است که بعداً مطرح خواهد شد که کل قوت جسمانیت فهو متناهیتون از نظر شدت. این مقدمه به درد اونجا هم میخوره و معمولاً این بیان را در همونجا میارن تا ایشون خواستن مشروح‌تر بشه این استدلال دومشون، این مقدمات رو اینجا ذکر کردن. ولما کانه، این لما جوابش میاد فلا شکه. لما کان امتناع لا تناهی به حسب شدت، لا تناهی به حسب شدت، این ممتنع است. یعنی چی؟ یعنی ان یقع الاثر فی الزمان الذی هو فی غایت القصر. اگر چیزی از نظر شدت نامتناهی باشد، زمانش باید بی نهایت کم باشد. بی نهایت کم یعنی هیچ امتداد نداشته باشد. بل فلان، پس در زمان نباید واقع بشه، باید بشه یک امر آنی. این امتناع لما کان امتناع لا تناهی ظاهرن، این مطلب روشنیست، ظاهر هستیم، این ظاهرن خبر اون کانه است. امتناع لا تناهی، لا تناهی در شدت که عبارت باشد از این، یعنی لازمش این باشد که حرکت بی زمان واقع بشود، امتناعش چون ظاهر است. چرا ظاهر است؟ ضرورته. امتناع ان یقع الحرکت الا فی زمان قابل للانقسام، محال است که حرکتی واقع شود و زمان قابل انقسامی نداشته باشد. پس روشن است که ما قوه‌ای که نامتناهی باشد از نظر شدت نداریم. فلا شک، وقتی نامتناهی نداشتیم، پس هر تأثیر قصری متناهی خواهد بود. فلا شک ان التأثیر القصری یختلف باختلاف القابل المقصور. یک تأثیر متناهی است که اختلافش بستگی دارد به اینکه اون مقصور چه اندازه ظرفیت دارد برای تحریک، آمادگی برای پذیرش حرکت داره. به معنی انه، یه مثالی که معمولا میزنن در اینجا برای اینکه نزدیکتر به حس باشه، البته خیلی مثال جالبی نیست. اگر شما بخواد یه جسم کوچکی رو به حرکت در بیارید، خیلی راحت رو حرکتش میدید. اما اگه جسم بزرگی باشه، به همون نسبتی که بزرگتره تحریکش مشکلتر خواهد بود. پس تحریک قاصر، تأثیری که قاصر میتونه در مقصور میگذاره، به حسب حال مقصور فرق میکنه. شما یه مقدار نیروی معین وارد جسمی میکنید، اما اگه کوچک باشه خیلی سریع حرکت میکنه و زیاد. ولی اگر بزرگ باشه، اون نیروی شما پخش میشه در اون جسم بزرگ، حرکتش کمتر خواهد بود. به معنی انه کلما کان اکبر، یعنی کلما کان المقصور اکبر، کان تحریک القاصر فی لهو از اف. هرچه بزرگتر باشه، نیروی قاصر کمتر درش اثر میکنه. لکون ممانعتهی و معاوقتهی اکثر و اقوا. چرا هرچی بزرگتر باشد حرکت کمتر و ضعیفتر واقع میشه؟ به خاطر اینکه وقتی بزرگتر باشه ممانعتش و مقاومتش در مقابل محرک خارجی بیشتره، چون محرک مقاومت بیشتر هست، تحریک خارجی، عامل خارجی کمتر اثر میگذاره درش. لکون ممانعتهی و معاوقتهی اکثر و اقوا، لانه انما یعاوق به حسب ما فی طبیعتهی، به اندازه میتونه معاوقت بکنه که قوه طبیعیش اقتضا داره. هر قد بزرگتر باشد تأثیر طبیعیش بیشتر خواهد بود، قوای معاوقت و ممانعتش اونم بیشتر خواهد بود، مقاومتش بیشتر خواهد بود. و هی فی الجسم الکبیره اقوا و فی الجسم الصغیره اضعف. این یک مقدمه بود که تا حالا ایشون با این بیان مفصل تبیین کردند و روشن کردند که اختلاف قوای جسمانی به اختلاف شدت و عدت و مدت هست. و بعد هم با اضافه کردن این مطلب که میبینیم ما اجسام مقصور در تحریک پذیریشون مختلف هستند، کشف میکنیم از این که هر قدر ممانعت مقصور بیشتر باشه حرکت ضعیفتر خواهد بود و بالعکس. این مقدمه را داشته باشید. بیاییم سراغ این مقدمه دومی، اذا تقرر هذا فنقول. باز هم این مقدمه اصل استدلال نیست، این مقدمه دیگری است که باید برای استدلال بهش توجه داشته باشید. لابد لکل حرکت من امور ثلاثه، هر حرکتی سه چیز دارد که این سه چیز با هم نسبت دارند، متناسب هستند، گاهی نسبت مستقیم گاهی نسبت معکوس. اون سه چیز چی هست؟ زمان و مسافت و مرتبت من از سرعت و البود. زمان و مسافت و سرعت، این سه چیز لازمه هر حرکتی هستن و این بین این سه چیز هم نسبتی وجود داره. حالا توضیح این مطلب. کل حرکتین اتفقتا فی امرین من هذه الامور فلا بد من اتفاقهما فی الامر الثالث. اگر شما جسمی را دیدید که مسافت واحدی را طی می‌کند، زندر زمان واحدی، مسافت واحد، زمان هم واحد، سرعت میتونه با هم فرق داشته باشه؟ نه، حتما سرعتش هم مثل هم خواهد بود. پس اگر اتفاق در دو امر از این امور داشته باشند که اون عبارت باشه از مسافت و زمان، فلابد من اتفاق ما فی الامر الثالث، ایزن از نظر سرعت هم با هم اتفاق خواهد داشت. و کل حرکتین متفقتین فی واحد منها، اما اگر دیدیم در یک چیز با هم اتفاق دارن، فلو اختلفا لو اختلفتا فی احد الباقیین علی نسبتن. خب وقتی گفتیم در یکی از دو سه چیز با هم اتفاق دارن، یعنی در دو چیز دیگه با هم اختلاف دارن، یکی از اونها که مورد اختلاف هست میبینیم با هم نسبتی داره، مثلا یکی دو برابر دیگریست، ده برابر دیگریست، نسبتی دارد اختلافشون، فلابد من اختلاف هما فل آخر من هما علا تلکم نسبه، این نسبت در اختلاف دیگر هم وجود خواهد داشت. اگر دیدیم از نظر مسافت مختلفن، مسافت ها مختلف شد، این مسافت ها در زمان هم اختلاف خواهد گذاشت. اگر مسافت ده برابر است، زمان هم ده برابر خواهد رفت، در صورتی که سرعت واحد باشه. فرض کردیم سرعت یکیست دیگه، حالا که سرعت یکیست، زمان اگر ده برابر شد، عین این نسبت در مسافت هم خواهد. خب این دوتا مقدمه تا به حال تبیین شد، یکی ملاک سنجش شدت و عدت و مدت آثار است و جسم نامتنایی در تأثیر نداریم، به خاطر اینکه لازمش این است که بی زمان کار بکنه و حرکت بکنه، حرکت بی زمان لازمشه. اون رو مقدمه اول بود. مقدمه دوم هم بود که بین این سه چیز که عبارت باشه از زمان و مسافت و سرعت، بین این سه چیز نسبتی وجود داره. اگر زمان و مسافت یکی بود، سرعت هم یکی خواهد بود. اگر سرعت اختلاف داشت، اونها هم اون دوتا اختلاف خواهند داشت با نسبت معین، نسبت بینشون محفوظه. روی این کلمه که نسبت بین اون دو اختلاف نسبت واحدی است تکیه دارند، باید به نسبت واحدی اون دوتا تغییر کنند. نمیشه وقتی سرعت واحد بود مسافت معینی را طی کنند، اما این مسافت هیچ ربطی به زمانشون نداره. مسافت دو برابر شده اما زمان چهار برابر بشه مثلا، نمیشه. اگه با سرعت واحد دوتا ماشین حرکت بکنن، مسافت یکی دو برابر باشه زمانش هم دو برابر خواهد بود، و اگر نصف بشه زمانش هم نصف خواهد بود. این نسبت بین این دوتا اختلاف ملحوظه. حالا با توجه به مقدمه ما میخوایم یه دلیلی ذکر کنیم. میگیم آقا اگر شما جسمی را فرض بکنید که در اثر نیروی محرک خارجی به حرکت در میاد، حالا بیایید مسافت و زمان و سرعت را در اینها بسنجید. فرض کنید زمان واحد، نسبتم واحد، سرعتم طبعا واحد خواهد بود. با سرعت واحدی حرکت میکنه، زمان واحدی و مسافت واحدی. خب بر این اساس اگر در اینجا هیچ عامل دیگری مؤثر نباشه، یعنی این نیرویی که وارد این جسم میشه که شدت عرض کنم این قوه را با اون میسنجیم، گفتیم که شدت این قوه فرض کنیم 10 درجه است، و این حرکتی که واقع میشه این حرکت در 10 دقیقه انجام میگیره. مقدار سرعتش هم فرض فرمایید 10 کیلومتر در ساعت است. این سه تا با هم متناسب. اگه عامل خارجی هم نباشه در اینجا، این یک فرض، هیچ عامل خارجی در اینجا تأثیر نداره، مثل جسم حرکت در خلاء فرض کنیم که ممانعتی در کار نیست. فرض کردیم که هیچ ممانعتی نیست و هرچه نیرو اینجا وارد میشه عکس العملش در حرکت ظاهر میشه کاملا و نسبت بین اینها مشخص. حالا اگر فرض کردیم که در یکی در این جسمی که نیرو وارد میشه با حفظ همون فروز یک عامل عائقی مانعی در اینجا در کار هست، فرض کنیم که در خود این جسم یک میل بر خلاف جهت حرکتی که قاصر در اون حرکت رو انجام میده در اینجا وجود داره که باید اون شدت عرض کنم نیروی وارده با توجه به این میل باید افزایش پیدا کنه تا همون سرعت را و همون مسافت را نتیجه بده. طبعا وقتی این عایق اینجا وجود داشته باشه سرعت کمتر خواهد شد، چون یه مقدار نیرو صرف این شکل یعنی استکاک یعنی خوب چیز پیدا میکنه، استهلاک پیدا میکنه نیرو در مقابل این نیروی عایق، یه مقدار صرف خونسا کردن این نیروی عایق میشه، نیروی مانع معاوق. طبعا اون سرعت را جسم نخواهد داشت. اگر بخواهیم همون مسافت رو طی کنه باید زمان را بیشتر کنیم. یعنی اگر فرض کنیم که همون مسافتی را که اون با اون فرض داشتیم، یعنی با فرض این که میل مخالفی نبود و فقط با همین نیروی وارد از جسم خارجی از محرک خارجی حرکت میکند و کل این نیرو در حرکت ظاهر میشود، حالا که یه مقداری از اون نیرو صرف مستهلک کردن اون نیروی خارجی میشه، اون نیروی معذرت میخوام نیروی طبیعی، اون میل خود اون جسم مقصور، از سرعت حرکت کاسته میشه. خب حالا اگر فرض کنیم که این میل دو برابر بشه یا ده برابر بشه، یعنی سه تا فرض داریم ما، یکی این که اصلا میلی وجود نداشته باشه، یکی این که میل وجود داشته باشد با یه نسبتی، یعنی فرض کنید با نسبت یک، یکی هم میل وجود داشته باشد ده برابر. یه جسمی ده برابر میل دارد، یه جسمی یک برابر میل دارد، یه جسمی هم اصلا میل ندارد. اون نیرویی که وارد میشه فرض کنید شدت اون نیرو واحد باشه، تأثیرش در سرعت حرکت چگونه ظاهر میشه؟ وقتی این نیروهای میلهای خارجی بوده گفتیم سرعتها کمتر میشه. در اونجایی که دو جور میل وجود داره چه نسبتی بین سرعتها وجود خواهد داشت؟ همون نسبتی که اختلافی که بین میلها هست، یعنی اونی که ده برابر میل میل مانع دارد، میل مخالف دارد، سرعتش ده برابر کم خواهد شد. این جسمی که داره نیروی که داره واردش میکنه، اون خودش اگر نیروی در مقابل این داشته باشه ده برابر اقوا از یکی دیگری، سرعتش چقدر کم میشه؟ ده برابر کم میشه. پس ما یک فرض داریم که سرعت یک برابر کم میشه، یک فرض داریم که سرعت ده برابر کم میشه. اونجایی که اصلا میل نباشه باید چی بشه؟ اونجایی که هیچ سرعت هیچ میلی نباشه در خارج هیچ فرقی نمی کنه. خب اونجایی که یک هست معناش چیه؟ نسبت چیز را یه جا گرفتیم یک، یه جا گرفتیم ده، اون مقدار میل مانع را یه جا یک گرفتیم یه جا ده، یه جا هم گرفتیم صفر، اونجایی که اصلا میلی وجود نداره. لازمه این که اونجایی که ده برابر میل دارد این است که سرعت ده برابر کاهش پیدا کنند، این است که اونجایی اون یکی که یک برابر هست هیچ کاهش پیدا نکنه، چون یک دیگه همین خودش. ولی فرض این است که بالاخره یک نیروی مانعی به حد یک دهم اون دیگری هست و به همین نسبت باید تأثیر کنه. یکی هم فرض ما این بوده که اصلا اونجایی که هیچ میلی نیست، میبینیم لازمه این فرض که میلی نباشد با اونجایی که این میل یک دهم میل دیگری باشد نتیجهش یکی میشه، و اونی که محال است بین عدد یک و صفر هیچ فرقی نباشه در عمل، چه یک باشد و چه صفر باشد هر دو یکی بشن. محاسبه ما اینا نتیجه میده، در صورتی که معناش این است که وجود مقدار و عدم مقدار، عدم مقدار تأثیری نداشته. این استدلالی است که بر اساس اون دو مقدمه مشروع ایشون اقامه میکنن. بعد این اشکال دو سه تا اشکال شده که بعداً عرض خواهیم کرد. حالا اصل استدلالشون رو ملاحظه بفرمایید. این استدلال توی مباحث المشرقی هم اومده دیگه، اون مقدمات البته نداره، ولی متن استدلال را شما در مباحث المشرقی هم عینش میبینید. به یک صورتی در خود طبیعت شفا هم ذکر شده. اذا فرضنا، شما در اینجا اگر با تخته کار میکردیم خیلی بهتر میشد اینا نشون بدن. شما سه تا فرض باید داشته باشید، چهار تا برای هر فرضی چهار تا مشخصه ذکر بکنید: زمان، قوت حرکت یا شدت و مسافت. این سه تا. یکی هم جدول بگذارید برای وجود میل یا عدم میل و مقدار میل. یه مقدار میلش صفر است، یکی یک، یکی ده، یا بفرمایید یکی پنج، یکی پنجاه. یه جدولی باید بگذارید که دوازده تا خونه داشته باشه، هر چهار تایش مال یک فرض. یک فرض عدم المیل، اونجا که میل صفر است ولی مقدار و زمان و سرعت، یعنی شدت و سرعت و چی زمان و مسافت و سرعت مشخص. فرض دیگر این است که میل مثلا پنج باشه، یا یک باشه فرض کنید. در اونجا باید ببینید که چه تأثیری میتونه بگذاره در سرعت و اونجایی که این میل را 10 برابر کنید، یعنی میل مانع را، میل جهت مخالف را 10 برابر فرض کنید. این دوتا را که با هم میسنجید، یعنی اونجایی که یکی 10 برابر دیگری است، باید ببینید در سرعت چه اثری میگذاره و آیا این اثر در اونجایی که بی میل بود هم تأثیری داشت یا نداشت. اگر این اصطلاح تمام باشه، میخوان بگن که ما از محاسبه‌ای که میکنیم به این نتیجه میرسیم که این دوتا اونجایی که میل کم باشه یا زیاد میتونه تأثیر در سرعت داشته باشه، و فرض این که یک جایی داشته باشیم که اصلا بی میل باشه، لازمش این است که میل 0 باشه و تأثیرش مساوی باشه با اونجایی که 1 بوده. فإذا فرضنا جسما عدیم المیل، اگر یه جسمی را فرض کنید که میل طبیعی ندارد، این یک دلیلی است که از راه قیاس خلف ما میخوایم برای اثبات مطلب بیاریم. مطلب ما چی بود؟ اینکه هر جسمی باید میل داشته باشد. موضوع بس لابد ان یکون میلون مستقیمون و مستدیر. حالا از راه این قیاس خلف ما میخوایم بگیم که این مطلب را اثبات بکنیم. پس فرض میکنیم چیزی را خلاف اون چرا ادعا کرده بودیم. اذا فرضنا جسما عدیم المیل، فرض کنیم یه جسمی اصلا میل نداشته باشه. و حرکه القاصر بقوه معینه فی مسافه معینه. قوت گفتیم ما 4 تا جدول باید داشته باشید. اون جایی که بالاش نوشید میل، در این فرض میشه 0، میل 0 است. اما قوت نیروی محرک معین است، فرض بفرمایید 10 درجه، فی مسافت معینه 10 کیلومتر. خب اینجا حتما زمان خاصی هم را خواهد داشت. وقتی یه جسمی با یه نیروی خاصی مسافت معینی را طی میکنه، در یک زمانی خواهد بود. فلابد لحرکتی من زمان معینه، نمیشه گفت در هر زمانی باشه، زمان مطلق که وجود خارجی نداره. این حرکت که مسافت معینی است، حتما زمان معینی هم داره. از المطلق لا وجود له الا فی معینه، بالاخره زمان در خارج یا 1 دقیقه یا 1 ساعت یا 1 سال برای چیزی هست. هیچ زمانی داشته باشیم در خارج که هیچ مقدار مشخص نداره که نداریم. خب پس ما یک فرض را خواهیم داشت، فرض بفرمایید نیرو 10 درجه، مسافت 10 کیلومتر، زمان 10 دقیقه فرض کنید، میل یعنی میل مانع 0، این یک فرض. و اضافه از جسم آخر له میل طبیعی، فرض دوم این است که به جای اونجایی که میل طبیعی گذاشته بودید 0، اینجا یه عدد بگذارید، یه عدد خاصی یا عدد دلخواهی بگذارید، بگید این مقدار میل دارد، مثلا 1 درجه میل دارد. حرکه القاصر به تلک القوه فی مثل تلک المسافه، نیروی قاصر همون نیروست، همون 10 درجه است. تو اون جدول که فرض کرده بودیم مقدار نیرو بود و زمان بود و مسافت بود. حالا نیرو همون نیروست، فی مثل تلک المسافه، مسافت هم همون مسافت است. چی اینجا تغییر کرده؟ وجود میلی که در اونجا 0 بود اینجا شده 1، یه میل مانعی وجود داره. آیا اینجا میتونه مثل سابق از نظر سرعت باشه؟ بگیم سرعتش همون سرعت است، همون زمان را در همون مسافت طی کرده با همون قوه، یا بفرمایید همون مسافت و با همون قوه طی کرده، زمانش یکی باشه. فلابد ان یکون زمان و حرکتهی، زمان و حرکتش در اینجا چی باید باشه؟ اونجا که مانع نداشت در 10 دقیقه حرکت میکرد، اینجا که مانع دارد حرکتش زمانش باید طولانی تر باشه. این کلمه اطول اینجا افتاده. فلابد و ان یکون زمان و حرکتهی اطول من زمان حرکت عدیم المیل، اونجا اگر زمان 10 دقیقه بود، اینجا مثلا باید بشه 20 دقیقه. و الا اگر بگید نه زمانم همون زمانه، پس معناش این است که وجود مانع و عدم وجودش مساوی است. چه مانع باشد چه نباشد، این جسم همون حرکت سرعت خودش رو خواهد داشت، وانو که نمیشه هم چیزی. و الا لکانت الحرکت مع العائق که هی لامعه، یعنی مثل همین حرکت است در حالی که مانعی ندارد. خب این که فرض غلطه، پس حتما زمان این دو تا حرکت با هم تفاوت خواهد داشت. این شد فرض دوم. پس با فرض این که میل تغییر کرد، یکی بی میل بود یکی شد میل 1 درجه، زمان 10 دقیقه شد 20 دقیقه. حالا فرض سوم، اضافه فرض نو جسمن سالس حرکه القاصر به تلک القوه، همه اون شرایط محفوظه، قوت همون قوت است، حرکت میده این جسم را. و له میل طبیعیون، این هم میلش مثبت است، میل دارد و میل مثبت هم هست، عدد ایجابی است. له میل طبیعیون، ولی این میلش با میل اون یکی فرق داره. له میلون نسبت قوته الى قوت ذل میل الاول که نسبت زمان حرکت عدیم المیل الى زمان حرکت ذل میل الاول. زمان فرض اولی که بی میل بود چقدر بود؟ 10 دقیقه بود. زمان دومی چقدر بود؟ 20 دقیقه بود. زمان دومی چقدر بیشتر از اولی بود؟ 2 برابر اولی بود، یا فرض کنید 10 برابر بود. حالا این بستگی به فرض شما داره، همین اندازه که یه نسبتی زمان اولی با زمان دومی داره، زمان اولی نصف دومی است یا عشر دومی است. به همون اندازه که شما فرض میکنید که زمان تفاوت داره بین اون دوتا، این فرض سوم از نظر میل با فرض دومی فرق داشته باشه. اونجا میلی که فرض کردید 1 بود، اگه زمان 2 برابر شده اینجا زمان رو میل رو بذارید 2 در مقابل اون زمان. زمان 2 برابر شده بود، اینجا میل رو بذارید 2 برابر میل. فرض سوم میل 2 برابر میل دومی باشید. اگه 10 برابر فرض کردی زمان بوده، میل اینجا 10 برابر میل دومی باشید، میل فرض دوم. له میل طبیعیون، این فرض سوم هم مثل فرض دوم میل طبیعی درش هست، اما این میل فرق دارد با میل فرض دوم که ذل میل اول بود. اول رو میگیم عدیم المیل، دومی رو میگیم ذل میل اول، این سومی رو میشه ذل میل دوم. این ذل میل دوم تفاوتش با ذل میل اول اون اندازه هست که عدیم المیل از نظر زمان با ذل میل اول فرق داشت. اون تفاوتی که بین زمان فرض اول و فرض دوم بود، عین اون تفاوت را در میل فرض دوم با سوم بیارید. و فرضنا زمان عدیم المیل عشر زمان ذل میل الاول، مثلا فرض کنید که اون عدیم المیل که اولی بود زمانش 1/10 زمان دومی بوده، اگه اون 10 دقیقه بود دومی فرض کنید در 100 دقیقه بوده. فمع حفظ نسب، اگه نسبت ها محفوظ باشد، یلزم ان یتساوا زمان و عدیم المیل و زمان و ذل میل ثانی. اگر نسبت ها محفوظ باشه، اینجا که میل تغییر کرده، میل چند برابر شده، اگه سایر نسبت ها محفوظ باشه، لازمش این است که زمانش با این زمان یکی باشه. زمان که داشت، میل را شنگ و فوش باشه، زمانش فوش باشه. نسبت بین دو میل با نسبت بین زمان بی میل و زمان ذل میل الاول، لازمش این است که این عدیم المیل با اونی که میل اولی داشته باشه از نظر مقدار یکی باشد، چون فرض اون که بی میل باشه که فرض کردین نسبت ها بود ده و ده و ده بود، اون کسی نسبت ثابت اول مفروضتون بود، ده درجه نیرو در ده کیلومتر در زمان ده دقیقه، این زمان که نسبت که محفوظ. دومی شد یک میل، میل به یک درجه، در نتیجه شد زمان یک دهم، معذرت میخوام ده برابر، به جای ده دقیقه اینجا شد صد دقیقه. خب حالا اینجا وقتی به جای یک میل یک درجه میشه میل ده درجه، میل ده درجه که میشه لازمش اینه که زمانی رو که میبره اینم ده درجه با بی میل باشه. اگه بی میل بود ده دقیقه میبرد، حالا که ده برابر شده میل نسبت به بی میل، نسبت به بی میل هم که میسنجید شما ده درجه میل دارید. پس وجود این میل و عدم میل در اینجا چه می میل باشه و چه میل یک درجه باشه نسبت به این فرقی نمی کنه. بعد این سه تا خدشه بعدن عزمی کنیم که ذکر می کنن، سه چهار تا خدشه بعد میاد در همین را خدشه میکنند که این نسبت همیشه ممکنه محفوظ نباشه، به یک حدی که میرسه دیگه کمترش امکان نداشته باشه. چند تا شبهه هست که بعد میاد عرض میکنه. حالا فرض استدلال اینه که اگه این شما این جدول را رسم کردید و محاسباتش را دقیقا رعایت کردید، بر اساس این به این نتیجه میرسید که زمان عدیم المیل با زمان ذل میل ثانی یکی بشه. فیلزم ان لا یکون للمیل ثانی اثرون و یکون وجودی که عدمه هازا محالون. صلی الله علیه و سلم.